بندی عمل کردن توی رسانه و توی فضای جنگ هیبریدی، این رو مطرح میکنیم، اما تو عمل ضعف داریم تو این قضیه. بفرمایید شما، دشمن دست میذاره روی زخم‌ها، روی ضعف‌هایی که هم اذهان عمومی داره، افکار عمومی داره، هم روی خلأ‌ها و باگ‌هایی که بعضن حاکمیت داره، تو نه تو ایران، تو همه کشورها هست، ضعف‌هایی دارن حاکمیت‌ها توی مباحث اقتصادی، مباحث سیاسی، مباحث اجتماعی، مباحث درک متقابل مردم. خب این همه جا هست، اما دشمنان میان این رو به شدت و ضریب بالا تو رسانه‌های خودشون و رسانه‌های فارسی زبانی که دارن این رو مطرح میکنن و میخوان از این بحث برای خودشون یک آورده‌ای داشته باشن. ببینید، ما الان تو شرایط حاضر باز بهتر شده شرایط، یعنی من به نظرم توی صدا و سیما یک انقلابی اتفاق افتاد از بحث وعده صادق. ما تو شب وعده صادق میبینیم که صدا و سیما اومد روایت اول رو به صورت لایو و زنده روی همه شبکه‌ها، اکثر شبکه‌ها داشت و این بازی رسانه دشمن رو جمع میکنه. یعنی میان دائما کارشناس میارن صحبت میکنن، سوال‌هایی که اذهان عمومی دارن رو دائم بهش جواب میدن و سوال جدید مطرح میکنن و باز هم جواب میدن، یعنی پیشبینی میکنن، آینده پژوهی میکنن که در آینده دشمن میخواد از این بحث اینها رو هم مطرح بکند کارشناسان، و میان به این پاسخ میدن. بحث دیگه که ما داریم توی هیبرید وار یا جنگ هیبریدی، این راوی اول سر تناب دستشه. یعنی ما، شما تصور کنید که تو شهریور 1401 ما می اومدیم می گفتیم که یک دختری پس از اینکه توسط گشت ارشاد بازداشت شد، در کلاس ها دچار حمله مغزی شد و جان باخت. این رو ما روایت می کردیم، می گفتیم اینم فیلم دوربیناشه، اینم سنداشه، نیرو انتظامی هم اسخایی میکنه، فلان
قلبی یا مغزی، بچه‌ها الان خاطرم
رو، حالا قلبی مغزی، هر اتفاقی که افتاده بود، چقدر زهر خبر گرفته میشد، چقدر این بازتاب و دامنه‌ای که بعداً توش ایجاد شد رو میتونستن کنترل بکنن. میومد میگفت آقا این اتفاق افتاده، حالا اون بیاد بگه، شما بگی نه، اون میگه نه، اینا کشتن نمیخوان بگن، کلی این مباحث رو مطرح میکنن. این روایت اول، این روایت اول بسیار مهمه. این روایت اول ما توی جناح اسلام، از صدر اسلام، از روایت اول ضربه خوردیم، از جنگ صفین ضربه خوردیم، ضربه خوردیم خوردیم تا الان، و الان هم هنوزم داریم ازش میخوریم. مثلا تو بحث سقوط هلیکوپتر ما روایت اول رو داشتیم، دشمن نتونست اون دامنه‌ای که میخواد بهش بده، چون این بحث، یا تو بحث ترور هنیه، اولین خبر بلافاصله میاد بیرون، این دست دشمن رو میبنده در مقابل اینکه شما ابهام ایجاد بکنیم. یعنی ما الان تو بحث سقوط هلیکوپتر روایت اول رو داشتیم، ولی دلایلش رو هنوز نمیگیم، باز شایعه سازی میشه، ابهام سازی میشه.
جایی که دلیل که چرا اعلام شد که اساساً حادثه بوده و نهایتاً هیچ اتفاق تروریستی نبوده. اما میخوام یه چیزی رو عرض بکنم، با توجه به شرایطی که الان شبکه‌های اجتماعی پیش آوردن، انسان رسانه ها مؤثر شدن، اونم نه به تبع این که قبلا مثل گذشته، اونم یه گذشته سنتی پیدا کرده، چیزی که در اصطلاح به شخصیت برجسته گفته میشده، حالا اصطلاحی که مردم شاید به نوعی اسخای میکنم، غیر فارسیش رو میگم به اسم سلبریتی مثلا میشناسن، الان دیگه محتوا تعیین میکنه که یه آدم یهو برجسته بشود یا نشود. اینکه شما صاحب پیام باشی و مرجع پیام نباشی که فاجعه است. اما به نظر من دشمن یه جاهایی میاد ضربه میزنه که شما صاحب پیام نیستی، مستاق پیام رو برات ایجاب میکنه، مرجع پیام هم میدونه که نیستی، حالا به دلیل هر علتی که هست باید واکاوی بشه، و اینجا میخواد به ما دوباره یه فشاری بیاره و جنگ شناختی. این حالا در سطح کلان به طور راهبردی که باید حل بشه، اما در سطح همون اتفاقی که میفته، شما اگر فقط یک تکنیک کوتاه الان معرفی بکنید که زمانی که دشمن با همین فرمولی که عرض کردم میاد و میخواد ضربه بزنه، چه تکنیکی باید اونجا به کار گرفته بشه؟ چون دیگه اونجایی که روایت اول شما نیستی، نهایتاً باید یه تکنیکی رو به کار بگیری که همزمان که ترمیم میکنه مرجعیت شما رو، پاسخ بده به اون ذهنی که منتظره که ببینه خبر اصلی چیه، واقعه اصلی چیه.
ببینید، شما باید بیاید روایت صادق رو مطرح بکنید، بیاید شفاف سازی بکنید،
یعنی مستند بیاید،
مستند بیارید، بیاید افرادی رو که بی‌طرف هستن، افرادی که مردم اونها رو از خودشون میدونن، بیارید آگاه بکنید و اینها برای مردم روایت بکنن جریان اصلی رو. من یک مثال دیگه هم براتون بزنم. ببینید، ما اگر بخوایم توی بحث آفندی و توی بحث کنشگری هجومی یک مصداق قوی رو داشته باشیم که امروز میتونیم رو اون دامنه بدیم و زمین جدید ترسیم بکنیم. این بحثی هستش که خود نتانیاهو گفت ما 80 سالگیمون 80 سالی نحس هست، 80 سالگی شوم هست. ما باید این رو تو جامعه اسرائیل ضریب بدیم، تو جامعه اروپا بهش ضریب بدیم، رو این فعالیت بکنیم. یعنی دست برتر و دست قوی تو رسانه رو ما داشته باشیم که اونها رو در موضع پاسخگویی به این بکشونیم.
یعنی ما هم از ضعف اونها استفاده کنیم، محتوای بومی متأثر از ضعف‌های اونها تولید بشه، این طرف هم اقناع مستند داد و اینها باشه. من حالا این سوالات رو پرسیدم با توجه به موضوع برنامه که محیط کم سوژه تا سوژه سازی ترکیبی هست، که محیط کم سوژه با توجه به راهکارهایی که هر دو بزرگوار فرمودید و صراحت و بلاغتی که در واکاوی ابعاد آسیب‌های گذشته داشتید، برسد به سوژه صفر برای اونها. زمانی که سوژه برای اونها صفر بشه، اگر تایید رد بفرمایید، به نوعی مرجعیت اونها هم در مورد حوزات حتوشا قرار می‌گیره. اما الان می‌خوام یک برشی رو با هم دیگه بشنویم، صحبت‌های آقای چالنگی هست. برگردیم در ادامه گفتگویی که داشتیم، من خدمت شما یک سوال عرض کنم.
الان بدون رودرواسی، بدون رودرواسی باید گفتید واقعیت موجود در سنه چه کسانی هستن، چه نیروهایی هستن. مخالفان هستن، فراوان هستن، ولی اون تشکل پیگیر قدرتمندی که درست یا نادرست بهش گفته میشه اپوزیسیون، خب به وجود نیومده، موانع زیادی داشته. یکی از موانع در همون آغاز حکومتی آمد بسر کار در ایران که اساسا نمیدونن چجوری باید با این در بیافتن. سرگیجه زیادی ایجاد شد برای کسایی که مخالف بودن. دیدین هر چنگایی نشستن زنگ، انگار زنگ انشاسی انشایی می‌نویسن. یعنی جوشتان کوفتی که تشکیل شد، من از همون روز اول گفتم یه زنگ انشا دیگه است، به جایی هم نفرسی که دیدین نرسید جز یک بلوا و یک جنجالی به اصطلاح مانع تازهی در مسیر اونچه که به مردم ایران نرده و بعد نقش آفرین در حرکت های اجتماعی.
سپاسگزارم. حالا این صحبت ادامه داره، اما حالا چالنگی که معرف حضور خیلی ها هست، این نوع ادبیاتی هم که الان توی این بیانش داره استفاده میکنه تازه و نو نیست. دست کم مدتی است که ما داریم خیلی به فراوانی زیادی از این دست ادبیات میشنویم که اپوزیسیون اینجوری شده، خاک بر سر شده، اصلا خاک بر سر بوده. ادبیات همینقدر سخیفی که خودشون در خور شأن همونی که هستن استفاده میکنن. اما دو تا نکته مهم اینجا وجود داره. یک نکته اینه که زمانی که اونها شروع میکنن انقدر اوریان علیه خودشون و اهدافشون میشن، دو حالت که بیشتر نداره در نگاه کلان، یا دارن داد و بیداد میکنن که واقعا اونه که باید بهشون پولی بدن، نونی بدن، کاری بدن، به دادشون برسن، یا داره واقعا این رو اعلام میکنه که آماده کنه فضا رو، همون مخاطبی رو که بردتش با زحمت برای توجه به این اپوزیسیون، حالا آماده بشه برای که بره به سمت یه اپوزیسیون جدیدی که قرار بیاد بیرون سبز بشه. در این مورد بفرمایید، من سوال دوم رو عرض میکنم آقای محمودی. نظر بله. شما؟
بله دیگه، توی رسانه مهمترین چیز دیده شدن هست به هر بهانه. این سال 1401 اینا میگفتن که برف زمستان رو نخواهند دید. بعد خب ما میدونستیم خواهیم دید، خدا هم بالاخره توی این فضا یه برف خیلی شدیدی
اومد و
اصلا بله. ما گفتیم الان چی میخواد بگه بی بی سی؟ شما میومدید تو صفحش میدید تقریبا 7 تا 8 تا خبر در مورد با همین تیتر که اینها برف رو نخواهند دید، محورشون شروع برف. خب ما دیدیم که اینا یهوی فضا رو کلن برگردوندن، رفت ماجرای وکالت به بالاخره پسرش های حواس ها رو
پرد کرد.
بله افتضاح. در رسانه اون چیزی که بسیار مهمه اینه که شما توجه بکنی بهش، شما توجه داشته باشی بهش، و اگرم ما میخواهیم کاری انجام بدهیم، تنها راه کار در رسانه، این جمله رو خیلی از نظامی ها دارن میگن بهترین دفاع حمله است. ما در رسانه میگیم تنها دفاع حمله است. یعنی تا موقعی که شما داری پاسخ میدی، استنادات رو میاری، همیشه یه قدم عقبی، همیشه سر تناب رو به تعبیرهای دکتر دست اونه. این ماجرا تموم شد، ماجرای لاهیجان تموم شد، ماجرای ورزشگاه اون تموم شد، ماجرای بورس فلان وام ها، همیشه باید در یک قدم عقب باشیم و تو بیای پاسخ بدی. اما اگر تو حمله بکنی، من تو بعضی از جمع ها که میرم، ولی بعد از دانشجویان توی یکی از این سخنرانی ها گفتم که به نظر شما فاسدترین کشور در حوزه اقتصادی در دنیا نه به گواه آمار داخلی، به گواه آمار سازمان ملل در سال 2018 کدام کشور بوده، پارامترهای مثل پنهانکاری مالیاتی و خیلی از مشکلات اقتصادی دیگه.
پولشویی یا فلان
کدام کشور؟ باورشون نمیشد وقتی که من میگفتم سوئیس، اصلا انگار میخواستن بلندشن منو بزنن. بعد جلسه بهشون میگفتم، میگفتم شما الان سوئیس رو واقعا طبق آمار من که نیست، طبق آمار سازمان ملل، همین الان هم سرچ میکنید از یورونیوز رفرنس میاد شما میتونید ببینید آیا سوئیس رو مثل یک میوه کرم خورده میبینن یا مثل یک بهشت برینی که حاضرن 10 سال کمتر اون بکنن ولی بقیهش اونجا باشه. این قدرت رسانه است. و وقتی که میرسه به داخل ایران ما، چای دبش علم میشه، فلان علم میشه، موضوع چی علم میشه. این قدرت نظریه دستور کارسازی که آقای برنارد کوهن ارائه کردن، نظریه بسیار کلیدی است در علم ارتباطات. اگر شما توانستید حواس ها را جلب بکنید، برنده اصلی این بازی هستید. و بزرگترین اشتباه اینه که فکر بکنیم مسائلی که در فضای مجازی هست همگی از جنس شبهه علمیه که باید بهش پاسخ تبیینی دقیق داد. نه، خیلی خیلی از اینها به تعبیر علامه جوادی آملی میفهمن اینا شهوت عملی شبهه علمی نیست. شما تو اینجا نباید پاسخ بدید، باید حواس‌ها رو به نقطه ضعف خود دشمن پرس بکنید.
دقیقاً. اینکه بهرام نظر شما چی است با این پنجره جدید که راهکار ما رو هم بفرمایید.
عرض به خدمتتون که میگم راهکار برای کنشگری هجومی هست. یعنی مثلا ما میتونستیم توی رسانه‌های فرانسوی زبانمون، انگلیسی زبانمون که اونها رو هم گسترش بدیم، هم بومی میکردیم در فرانسه، میتونستیم در کنار المپیک فرانسه به ضعف‌های دولت فرانسه، به چالش‌های زیست محیطی فرانسه، اینها رو تو ذهن مردم اونجا بولد بکنیم تا مردم اونجا به عنوان مطالبه گری سراغ دولتشون برن. یعنی همون تاکتیکی، همون تکنیکی که اونها برای ما اجرا میکنن، اونها میان مردم ما رو داغ میکنن، مردم بریزن تو خیابون، ما هم با اونها همین کارو بکنیم، ما با اسرائیل همین کارو بکنیم، ما با آمریکا همین کارو بکنیم. باید ورود بکنیم تو این موارد.
اسرائیل که خوشبختانه دیگه نیاز نداره، خودش عجله داره برای اینکه زودتر داخل خودش بیاد.
بله الان ببینید، ما الان یک فضای جدیدی رو در آینده خواهیم داشت. یک ریزبینی توی صحبت‌های اخیر حضرت آقای خامنه‌ای دیده شد، اونم بحث هوش مصنوعی. ببینید ما تو دنیایی که ورود کنه به هوش مصنوعی دیگه با این دنیا متفاوته. ضربه و کشتگیری که هوش مصنوعی از مردم جهان در آینده میکنه به مراتب بیشتر از بمب اوپنهایمر.
نه حضرت آقا فرمودن قبل از اینکه اونها بازی سازمانی من درآوردی ایجاد بکنن مثل سازمان انرژی اتمی، زودتر بنیادهای هوش مصنوعی رو باید دست بگیریم که ما ابتکار عمل داشته باشیم.
ببینید تو بحث هوش مصنوعی ما فضای مجازی میاد تلفیق میشه با فضای حقیقی. تو یک مقاله آقای مایک لید هولت میگه که دنیای آینده ترکیبی حیرت آور از فضای حقیقی و فضای مجازیه که قابل تمیز نیست. یعنی اینها دیگه از هم جدا نمیشه. یعنی هر اتفاقی که تو فضای مجازی اتفاق میفته، همون رو مردم تو فضای حقیقی باورش میکنن. و این ربات‌های هوش مصنوعی، اتفاقاتی که تو هوش مصنوعی رقم میزنه در آینده، ساختار کشورها، ساختار دولت‌ها، اینا رو همه رو شکل میده. ما اگر امروز ورود نکنیم تو بحث هوش مصنوعی، به مراتب عقب خواهیم ماند و ضربات مهلکی رو خواهیم خورد.
درود بر شما. من به عنوان جمع‌بندی با توجه به اینکه فکر می‌کنم دیگه 10 دقیقه 12 13 دقیقه فرصت داریم، می‌خوام یک سوال فقط مطرح کنم، اون هم در ادامه همین برشی که شنیدیم، صحبت‌های آقای چالنگی، اونجا که برمیگرده میگه دیگه اپوزیسیون اصلا توجهی بهش نمیشه و اینها رو باز می‌خوام دال مرکزی سوالم قرار بدم. آنچه که الان گفتگو کردیم، خب طبیعتاً با صراحت و با صداقت خودمون هم ضعف‌هایی داریم و ضعف‌هامون رو می‌شناسیم. اما اینکه اون میآید میگوید هیچ کس نتوانسته ما رو نجات بده، مردم هم دیگه به ما توجه نمی کنن، پیامش اینه که ما شکست خورده ایم. میخوام اینجا بدونم راهکارهایی که ما داریم میدیم یک امیدهایی داره این راهکار، و اتفاقا جایی که امثال چالنگی ها به اعتراف میافتن که ما ضربه خوردیم، اون هم بصیرت مردمه، هوشمندی مردمه و دین مردمه. این حالا نظر بنده هست که اینجاست که اتفاقا اون گیج میشه، تعبیر حضرت آقا، محاسباتش غلط میشه. چطوریه که مردمی که مثلا از فضای اقتصادی ناراضی هستند، من این همه میام تو رسانه و اپوزیسیون رو میگم آقا این شده، اون فلان وامو گرفته، این فلان کارو کرده، این خاصه که با خاصه فلانی رابطه داشته رفته فلان رانتو گرفته فلان کارو کرده، این مردم تکون نمیخورن. آیا میتونید تایید بکنید که به غیر از اون سه موردی که من شمردم، این مردم خوب جمهوری اسلامی ایران جدای بصیرت، دین و باورها و امیدهایی که دارن، معتقدند به مسیر و هدف کلان این نظام مقدس که حاضرند هزینه بدهند، زخم بخورند، درد بشنوند از رسانه بیگانه فارسی زبان، اما همچنان بایستند. و اون طبقه ای هم که احیانا از سر جهل و ناآگاهی که علت شاید یکی از علتهای عفو سراسری رهبری در تابستان 1401 همین بود بخشیده میشن، هم الان اگر عاقل شده اند، کلمه را اگر استفاده میکنم به معنی حوزه سیاسیش هست، هضم شده و تجربه زیستش این شده که دیدی اونها همش اراجیف بود، دیدی اونها همش برساخته دشمن بود. این موارد رو شما در بوته تحلیل چگونه میارید برای جمع بندی؟
من کاملا متین این سرکنی که فرمودید. من به نظرم بهترین راهکار اینی که ما بشناسیم چه ارکانی میتونن زمینه موفقیت رو در فضای شناختی فراهم بکنن برای جامعه ما، اینی که بدونیم دشمن از چه راهکارهایی برای زدن جامعه ما استفاده میکنه. من یه مرکزی هست به اسم مرکز ملی پوشش خبری آمریکا ذیل CIA کار میکنه، یه گزارش جامعه رو ارائه کرده بود از محورهای اصلی عملیات روانیش در ایران، 6 عنصر رو برشمرده بود. من این عنصر رو خدمت شما میخونم بفهم. که ما اگر میخواهیم در جامعه خودمون اون فضای بالاخره مثبت رو فراهم بکنیم، باید بدونیم دشمن رو اینها داره دست میذاره. اولین عنصر ترس هست، دشمن به دنبال این هست که ترس رو در فضای جامعه ایجاد بکنه. عنصر دوم ناامیدی، عنصر سوم تفرقه، عنصر چهارم الغای ناکارآمدی، عنصر پنجم تردید از طریق شبهات. خیلی درست فرمودن آقای دکتر تو بحث هوش مصنوعی، هوش مصنوعی اومده تصویرسازی رو گرفته، تصویرسازی دیگه الان در جهان تصویر. ما الان سامانایی مثل voice.ai شما 1 دقیقه صحبت یک نفر رو داخل این سیستم قرار میدی، میتونی هر چی که دلت میخواد به این سامانه بگی که از قول اون شخص، الان مگه نبود در انتخابات بالاخره همین امسال از این قضیه استفاده کردن. این تردید دشمن خیلی خوب استفاده میکنه. یه نکته من دلم نمیاد نگم، دشمن این گونه نیست که خیلی کاراش جدید و خلاقانه باشه. یعنی من روی این نکته خیلی تاکید دارم. گاهی اوقات ما فکر میکنیم هر چی که بدویم نمیرسیم به دشمن. نه به خدا قسم اینجوری نیست.
اصلا ما نمیتوانیم، نداریم واقعا.
من یه سوال دارم از شما. سال 96 شبهه در فضای کشور پخش شد تحت عنوان بدل رهبری، اسم گذاشته بودن براش میر طاهره. تون است از کجا میگفتن ما فهمیدیم که رهبرتون بدل داره؟ از لاله گوش، درسته؟
همینا رو مثلا
لاله گوش رهبری در بیت با لاله گوش رهبری در بیمارستان، دال مرکزی این شبهه این. بله. سال 1401 ما رصد میکردیم یه شبهه در فضای روسیه به شدت گسترده شد. چی؟ بدل پوتین. چجور؟ لاله گوش پوتین در کرملین با لاله گوش پوتین در دیدارش با رهبر ایران. شما وقتی که از یک نگاه بلندی نگاه میکنید، از خارج از گود میبینید، به دشمن داره تکرار میکنه، ولی مثل یک کتابچه راهنما دستشه، دونه دونه این تکنیک ها رو داره استفاده میکنه، از کمبود سواد رسانه ما نهایت بهره رو میبره، کار خودش رو انجام میده. ما اینها رو اگر بشناسیم، سعی بکنیم با شناسوندن اینها به جامعه، مهمترین بحث در سواد رسانه داشتن تفکر انتقادیه که هر چیزو دیدی باورت نشه، طرف بفهمه آقا به راحتی اینها داره جل میشه. و عنصر ششم و آخرم عنصر ارزش زدایی دینی هست. ما اگر میخوایم کار رسانه‌ای بکنیم، اگر میخوایم کاری بکنیم که امید در جامعه ایجاد بشه، بدونیم دشمن با این 6 عنصر به دنبال این هست که این فضا رو از بین ببره. و این نکته دیگه هم، دشمن همواره از مارپیچ سکوت بهره میبره. یعنی همیشه خدا دشمن به نوعی القا میکنه که ما زیادیم. نه خیر، این گونه نیست، واقعا این گونه نیست.
اصلا دوست داره ما یه چیزهایی رو در مارپیچ سکوت خودمون نگه داریم، محافظه‌کاری به خرج بدیم که برای اون خلأ تشدید شده باشه.
من یه نکته آخر عرض بکنم خیلی سریع. این تکنیک مارپیچ سکوت رو خود ما هم باید استفاده کنیم. من بعضی از عزیزان میشنم میگن آه نه، این تکنیک ها و تکنیک های غربی. نه، پیامبر رحمت، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جریان فتح مکه دقیقاً از همین تکنیک استفاده کردن. کجا؟ اون موقعی که اومدن دور کوه، مستظر هستید مکه دور و برش کلا کوهه، اومدن به یاران خودشون گفتن برید هر نفر 7-8 تا آتیش روشن کنید. اون کسی که داخل شهره میبینه کوه روشن شده، میگه خب هر آتیشم 20 نفر باشن یا ابوالفضل، ولی ابوالفضل تعبیر منه، میترسن. و وقتی که پیامبر فرداش میاد وارد مکه میشه، هیچ کی از تو خونش بیرون نمیاد. این مارپیچ سکوت مهمه. در خود قرآن چقدر تاکید شده این اکثرهم رو میزدن، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یفقهون. چرا؟ چون با همین نماد اکثرهم مانع شده بودن از گسترش دین. سعی کنیم مارپیچ رسانه‌ای مارپیچ سکوت دشمن رو بشکنیم
انشاءالله. آقای دکتر بهرامی، به عنوان جمع‌بندی هم برای شما فکر کنم 3 دقیقه فرصت داریم، بفرمایید.
عرض به خدمتتون که ببینید، باز هم من این بحث جناب دکتر محمودی رو بولدش میکنم.
برجسته
که ایشون میفرمان که باید دید انتقادی داشته باشیم. ببینید ما باید نسبت به تمام واکنش ها، کنش های اجتماعی سیاسی، دید انتقادی داشته باشیم، هم داخلی هم خارجی، هم نسبت به حاکمیت و دولت خودمون، هم نسبت به حاکمیت و دولت کشورهای دوست و دشمن. ببینید ما مثلا روسیه رو نباید دوست صرف بگیریم، نباید دشمن صرف بگیریم. باید اینها بالاخره توی مباحثی که مطرح میشه، منافع اون، منافع خودش رو مطرح میکنه، دنبال میکنه، ما منافع خودمون.
اصلا ما غیر از اینکه قرآن رو مطلق بدونیم، ادبیات دینی رو مطلق بدونیم، دیگه مطلقی
نداریم. عرض به خدمتتون که توی بحث هوش مصنوعی ما الان دنیا، سرویس های اطلاعاتی دنیا، NSA، عرض به خدمتتون CIA یا FSB روسیه، همه این سازمان های اطلاعاتی دنیا امروز، من به شما به ذرس قاطع میگم، میدونن که یک آقا مجیدی تو کاشون مسافرکش هست و هدیه روز تولد برای مثلا مادرش چی خریده. میان اینها رو دونه دونه بررسی میکنن. برای چه روزی؟ برای اون روزی که تو ایران تونستن یک اغتشاشی را ایجاد بکنن، خورند فکری این رو از طریق موبایلش مستقیم به خودش بدن،
جامعه آماری داشته باشه، استعداد رو شناسایی کرده باشه، داده کاوی کلان دادر کرده باشه.
یعنی ما الان تمام مردم کشورهای دنیا، تمام مردم دنیا بیگ دیتا دارن تو سازمان‌های اطلاعاتی.
فارسیش کلان داده.
کلان داده دارن. و عرض به خدمتتون که آرایش فکری و ذهنی اینها برای همه مشخص هست، برای سرویس‌های اطلاعاتی دنیا، و اینها میان بر طبق اذهان اونها برنامه
ریزی. آقای دکتر، مگه اصلا غیر از اینه که تمام کاربری های جعلی بر اساس کاربری های واقعی و رفتار مصرفش داره ساخته میشه که طبیعی جلو میکنه؟
دقیقاً این هست. ما باید ورود کنیم. ببینید، ما باید تو تمام رشته های دانشگاهیمون، تو تمام دانشگاه‌هامون گرایش هوش مصنوعی رو ایجاد کنیم. باید ورود کنیم به این بحث تا قبل از اینکه از این بحث ضربه بخوریم.
دقیقاً درست. سپاسگزارم، ممنونم از همراهی شما مخاطبان عزیز و فهیم و فرهیخته که با این قسمت از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبه همراهی کردید. موضوعی که امروز بررسی کردیم، رسانه‌های بیگانه از محیط کم سوژه تا سوژه سازی‌های ترکیبی بود و امیدوارم امروز با توجه به همراهی عزیزان و صراحت و بلاغتی که داشتیم، شما هم جان مطلب رو دریافت کرده باشید و انشاءالله شما هم از نظرات خودتون ما رو بی‌بهره نذارید، از طریق 13135 با ما همراهی داشته باشید که زمانی که صحبت می‌کنیم از موارد و نکاتی که به دقت شما هم باش موافقید، خود شما قرار هست اساساً کجای این جنگ شناختی بیستید، اونجایی که نیاز به تفکر انتقادی، نیاز هست که ما یک لحظه درنگ داشته باشیم که بفهمیم اون که او میگوید اولاً چه کسیست، چه هدفی دارد، ثانیاً چه میگوید. امروز در خدمت اساتید و صاحب نظران گرامی بودیم، جناب آقای دکتر محمد رضا محمودی، عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر حوزه رسانه، و جناب آقای محمد ابراهیم بهرامی، کارشناس مسائل رسانه. و یک نکته هم عرض پایانی بنده، ما به راحتی میتونیم مرجعیت رسانه رو با انسان رسانه هایی که بنده و شما و امثال عزیزان دیگر باشند به دست بگیریم، اگر و اگر و اگر بدونیم نسبت به زمانمون عالم به زمانه باشیم، واقعا با مطالعه و به روز باشیم. الان دوره این نیست که بخوایم فقط توقع داشته باشیم آنچه که در فضای سنتی مدیریت می شده برای ما فراورده و آورده داشته باشه. ما خودمون بخشی از آورده و فراورده‌ای هستیم که باید تأثیرگذار باشیم و تأثیرگذار بمانیم. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. انشاءالله که همه ما یک روزی مصداقی از رسانه مجاهد متشرع میداندار باشیم. ما باید عامل به اعتقاداتمون باشیم. آقای دکتر بهرامی اشاره کردن به نهم ربیع الاول، فقط نمیشود به زبان گفت اللهم اجل ولیک الفرج. خیلی نزدیک است، به شرطی که ما هم نزدیک باشیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 10:35 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
درود بر شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. در این روزهای پایانی تابستان 1403 هجری خورشیدی همچنان مدیریت و درایت لازم در مصرف بهینه آب و برق رو داشته باشیم و صرفه‌جویی لازم رو بکنیم تا سایر هموطنان عزیزمون هم بتونن از این نعمت ها بهره مند بشن.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350,000 تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال و کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه یه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
کنید. پژواک حقایق.
دشمن در رأس نقشه‌هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبان‌های مختلف، از حنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف.
تحلیل صحیح.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی و حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست. شما معمولاً تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی‌سلاح و بی‌رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالیست که محققان کشور مانده
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی.
خوشبختانه داریم دارای جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
آوردگاه صحیح. آوردگاه